بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اللهم الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال: الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث. الأول: العقل قاض بالضرورة، إن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الزار، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع. فصل قبلي، فصل سوم، فين اول و دوم و سوم راجع به معرفة الله از حیث صفات ثبوتیه و سلبیه. فصل یک فصلی برای اثبات ثانه، فصل دوم صفات ثبوتیه، فصل سوم صفات سلبیه. فصل چهارم در عدل است. خب کلمه عدل هم یکی از همون صفات ثبوتیه است و اینا در ضمن فصل مستقلی عنوان کردن، به اعتبار این است که مسائلی که تا اول بحث نبوت عنوان میشه در مسئله عدل، اینا هر کدوم جدا جدا محل خلاف بین مسلمین است و اصل وجودش و عدم وجودش، ثبوتش و عدم ثبوتش محل گفتگوست. از این جهت این مستقلن عنوان شده که بسیم بگیم عالمون، قادرون، عادلون، این را جز اون را حساب نکرد، چون علم و قدرت و حیات و اراده اینا مسلمه، در تعمیم و تخصیصش محل خلاف. اما در مسئله عدل اصلش را که آیا عدل در خدا باید باشد عقلا یا نباید باشد، اما دیگر اونجا بحث نکردن که آیا خدا این میخواد یا نمیخواد، این بحث نکردن. قدرت میخواد، اون مسلمه، علم و قدرت مسلمه، در خصوصیاتش محل بحث. اما اینجا راجع به اصل وجودش جمله بعضی ها مناقشاتی کردن. این اصل وجه جدا کردنش. و اما کلمه عدل، کلمه عدل یه معنی قبل از آن کلا وارد فرمایشاتیشون بشویم، کلمه عدل یه معنی لغوی دارد، یه معنی غیر لغوی اصطلاحی. معنی لغوی عدل مساوات است، تسویه، مساوات، به طوری که در کتب فقها نقل کرده اند. اصل عدل به معنای تسویه است. مثلا حیوان را که بار میکنن دو تا چیز میاند، یکی این طرف یکی ات، هر یکی از اینا را میگن عدل دیگری است، یعنی متساوی باشد وزنشون، که این طرف ها پایین کشیده نشود اون طرف ها بالا. این هم که متعادلین، یعنی عدل دیگریه، تساوی. بعضی هم تعبیر کردن استقامت، گفتن عدالت به معنی استقامت است. با فضل در استقامت در چی، این تفصیل دیگه ایده. اصلش گفتن من استقامت مقابل انحراف و انحنا، خط مستقیم، اکثر فاصله بین نقطتین را گفتن خط مستقیم است. اما اگر این ور شد یا اون ور شد منحرف است، میشه منحرف. ان هذا صراط علی مستقیم، ان صراطی اهدنا الصراط المستقیم. ان صراط، در کلمه صراط مستقیم در قرآن مجید زیاد به کار زده شده است در موارد عدیده به اعتبارات مختلفه. کنایه از همون عدل است، یعنی راه معتدل شد بهش میگن راه مستقیم. معتدل شد یعنی منحرف نشد به یمین و یسار. و اما به حسب اصطلاح چند جا اطلاق میشه. یکی در مخلوقات عادی که در شرع مقدس اسلام خیلی جا هست که عدل شرط هست. مثلا در امام جماعت میگن باید عادل باش، مرجع تقلید باید عادل باش، شهود اندلقاضی که میرن شهادت میدن باید عادل باش، اختلاف در قیمت اشیا که پیدا میشد مقوم میبرن قیمت کنن میگن باید عادل باش. و سیگه طلاق که میخوان جاری کنن پیش دو نفر باید عادل باش. و نظائر اینها در شهر زیاد است که بیشتر بلکه همه موضوعات شرعیه الا بعض مستثنی به عدالت، به شهادت عدل ثابت میشه. یه عدل است که در امثال ماها بشر عادی اطلاق میشه. یه عدل است که امام علیه السلام معصوم باید عادل باشه. این ائمه دوازدگانه عادل باشه. یک عدل هم حالا میگن عدل اجتماعی یا عدل انفرادی که آدم خودش باید عادل باشد. اعدلو، خدا هم در چند جای قرآن هم کرده است به عدالت. اعدلو ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، اعدلو هو اقرب للتقوا. واجب آدم عادل باشد، نه این است که فقط پیش نماز و مرجع تقلید و شاهد و قاضی و حاکم و اینا عادل باشن. همه مردم باید عادل باشن. ان الله یأمرکم بالعدل، فرمون صادر شده که باید همه مردم عادل باشن. عدل انفرادیه. عدل اجتماعی مثلا در باب چیز دارد که زکات در باب خمس حضرت می فهمون لو کان العدل محتاج هاشمیون ولا مطلبی، اگر عدلی در کار بود هیچ هاشمی و هیچ مطلبی محتاج نمی شود. اون عدل انفرادی نیست. حالا یا معناش نیست که اونهایی که متصدیان تقسیم اخماس هستند برخلاف عدالت، حکومت های وقت بنی امیه و بنی العباس و اینا که بیت المال ها رو می گرفتن اینا هست، و یا اینکه مردم عادل نیستن، حقوق اینها رو نمی دن و اینها محتاج می شن. اگر عدل بود محتاجه، اونم یه جور عدل است که استعمار شده است، به کار زده است. به اصطلاح میگن عدل اجتماعی. اونا را بحثیست جدا. اون وقت یه عدلی هم است که در خدا میگن خدا باید عادل باشه. حالا این سه کلمه عدل، یکی امام جماعت و پیش نماز و قاضی و شاهد و اینها باید عادل باشن، یکی ائمه معصومین باید عادل باشن، شاید هم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جدای از اینها باشد، عدل او فوق ایناست، یکی هم خدا. یه عدل دیگر هم هست که علمای اخلاق در علم الاخلاق تعبیر میکنن، تعدیل قوا، قوای شهویه و غضبیه را انسان متعادل نگه دارد، بی مورد غضب کردن خلاف عدل اخلاقیه، به همه چیزم خوشنود شدن خلاف عدل اخلاقیه، بین تحور و خیلی متحوره و هیچ دربندش نیست، وسط خیابون را میرد، این خلاف عدالته، خیلی هم جبونه، ترسوه، این هم خلاف عدالته، بین تحور و جبن شجاعت، خیلی قبض کند، امساک بکند، نم پس نده، خلاف عدالته، هر چه دارد بده، این هم خلاف عدالته. این باید که متعادل باشه. ولا تبسطات کل البسط فتقعد ملوما مذموما، هر چه داری خدا میفهمان نده مخ بنشینی. این هم یه جور عدل که عدل اخلاقیه. آیا این عدل هایی که گفته میشه همه یه معنا داره؟ نه، نمیشود یک معناست. امام جماعت و مرجع تقلید و قاضی و حاکم و شاهد و اینها، یعنی گناهان کبیره را ترک بکنم و اصرار بر صغیره نکنم. و در عروت الوثقان در بحث اجتهاد تقلید، البته این حدیث شریفی که نقل کرده اکثر آیون اشکال کردم، که اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. سید میفهمان از این حدیث فوق عدالت استفاده میشد. کثیری از مراجع که اولشون مرحوم آیت الله اصفهانی اصحاب حسن و بعد آقای بروجردی و آقایون دیگر، میگن نه، این همه عدالت. من کان صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا و مخالفا فلان، این همه یعنی عادل باشد. زیاده بر عدالت استفاده نمی شود در مرجع تقلید. اون وقت یعنی گناهان کبیره را ترک بکنه، سال بر صغیره نکنه. و فز گناهان کبیره به حسب اشخاص مختلف می شود. گناهان کبیره مرجع تقلید با گناه کبیره نفر فرد عادی مثلا همچه اینجوری با هم فرق داره. اهل علم یک گناهانی بین هم و بین الله دارند که از عوام الناس از اون گناه خبر ندارن، خبر ندارن. یه چیزایی تو مغز ماها به وسیله اصطلاحات علمی جا میگیرد که اصلا مردم بیرون مدرسه آگاه نیستن که اینم یه گناهیه، اما برای ما گناه. اون یه مطلب دیگری، این بحث سقرویه. بحث کبرویش نیست که گناه کبیره را باید ترک بکنه. این معنای دارد. و اما عدالت در امام علیه السلام مساوی با عصمتش هست. یه در امام یکی بگیم عادل باشد، یکی معصوم باشد، اما عدالتش عبارتاً اخرای عصمت هست. اون معناش نیست که اصلا از مطلق خطاها اما از عمد و صف صغیر و کبیر باید که مصون باشد. اون بحث دیگه است که انشاءالله در بحث امامت اشاره میشه. حالا پیغمبر خدا هم به این معنا عادل باید باشد یا اینکه فوق اینه، اینه ما فعلا درک نمیکنیم چجوری بود. یکی هم علمای اخلاق که میگن عدل، انسان باید تعدیل گوا بکند و گوا راضی کردن، گوای غضبیه و شهویه و فلان و بهیمیه و سبوعیه و فلان، گوای عقلیه و فلان، این لشکر عقل و لشکر جهل که در اصول کافی یه حدیث مفصلی هشام ابن حکم ظاهرن از حضرت موسی ابن جعفر نقل کرده، جنود عقل و جنود جهل را ذکر، 70-80-90 جنود عقل است و جنود شعر جهل. اون جنود عقل و جهل هر کدوم که با هم جور نبودن خلاف عدالت به اون معناست، اما این منافات با پیش نمازیش و مرجعیتش نداره. اون جنود عقل و جهلی که اونجا میگن با این عدالتی که در فقه و رساله ها میگن در امام جماعت و در قاضی و حاکم و مرجع تقلید و اینها شرطه با هم فرق. اونها هم وقت حالا اگه یه مرجع تقلید ترسوی باشه، اونا عدالت برخلاف عدالت چیزی هست اخلاقی، اما نمیشه گفت این فسقه، یه همیشه تقلید یه پیش نماز ترسوی هست که مگس وزوز میکنه میترس. خب حالا بگیم این دیگه نمیشه پشت سرش نماز، اینقدر آدم ترسو باشه، نه اینجور نی. اون منافات با اون عدالتی که در رساله های عملیه منویسن که گناه که کبیره نکنه، یکی از گناهان کبیره ترسیدن از مگس نیست. خب حالت نفسانیش اینجوریه که ترسوه دیگه، طبیعتش اینجوریه. یا اینکه تعدیل قوای غضبیه و بیمورد غضب نکند، بیمورد مثلا خوشنود نشد، اینا تفسیرش انشاءالله آیون یا به جامع ساده مراجعه کنند یا به مراجع ساده اوائلش. یه عدلی هم در خداست که موضوع بحث ماست، خداوند باید عادل باشه، یعنی گناه کبیره نکنه، اصرار بر صغیره نکنه، خطا نکنه، اینا نیست. این در خداوند آدم گناهی نیست که بگه آمری ندارد، این مأمور نیست، اون گناه مال مأمورین است که برخلاف وظیفه خودشون رفتار نکنن. عدلی که در خداوند آدم استعمال میشه غیر از این عدلی است که در ما سوالله بشرها، چه انبیا و اولیا چه افراد عادی، اون وقت منحل به مسائلی میشد که در بحث عدل یکی اینا را علامه هلی متعرض شده و ایشون هم شده. اینا همه بیان مصداق عدله. این اجمالی بود که بنده قبل از آنه که وارد بحثیشون بشند عرض کردم که روشن بشیم که بحث در چیه. و اما در مسئله عدالت میفهمان بعد دانه که مصنف از مباحث توحید فارغ شد، شروع کرد در مباحث عدل. میخوام بگیم که این عدلی که موضوع بحث در اینجا چیه. قبل از دانه که حالا وارد اصل مسئله بشوند عبارت مصنف شرح کنن، خود شارح علیه الرحمه در مقدماتش مطلبی را میفهمان که تابار و این است که میفهمان که عقل به ضروره قضاوت دارد، برای اینکه یه دسته از کارها حسن است، یه دسته از کارها قبیح است. این به ضروره است. به ضروره معناش نیست که آشکار است، دلیل نمیخواد. حالا به ما بگن به چه دلیل خورشید روشنه، دلیل خود خورشید قیاسها معها یه برهان مقدمه سغرا و کورا بچینیم ما نتیجه بگیم پس خورشید روشنه، اینها اون جاهایی که دلیل لازم ندارد و برهان لازم ندارد، اونها میگن احکام ضروریه یا عقلیه. چون چه در مثلا فقه که میگن فلان مسئله ضروریش، یعنی اونم دلیل نمیخواد. نماز واجبه دیگه دلیل نمیخواد. هر کجای دنیا کسی برد اسمش مسلمون باشد نماز میخونه، نماز داره، این دیگه به چه دلیل نه؟ دلیلش هم نفس ضرورت است که این اون وقت ایشون میفهمان که به ضروره عقل قضاوت دارد که یه دست از افعال حسن است با قطع نظر از شعر، مثلا رد امانات مردم، امانت داری و رد امانت، این خودش حسن است عقلن، اهم از این که قائل به مبدعی باشد یا قائل به مبدعی نباشد. مثلا یکی از صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از نبوتش بهش میگفتن محمد امین صلی الله علیه و سلم، امین یعنی مردم به اندازه در سن 25 سالگی که تجارت میکرد و مال تجاره حضرت خدیجه که زوجش بود در سن 38 سالگی او را ازدواج کرده بود، با اینکه خودش 25 سالش بود، اون مال تجاره را که می برد به شامات به اندازه این امانت اعمال کرده بود و امین بود، هر کس هر چه داشت پیش این امانت می داشت، می خواست مسافرت کنه، جایی برد، چی برد، نه کتابت می خواست، نه چیز می خواست، امین بود. این حسن عقلی داشت، نه از باب اینکه اونا مسلمون بودند و اینا مسلمون بود و اون پیغمبرش میدونستن حرفانه واسه ادعای نبوت هم نکرده بود، که مأموریت به دعوت به توحید و چیزا دیگه نداشته. این رد ودیعه و رد ودایه و امانتداری، بفض امانتداری مراحل دارد، حتی در روایت داره که اگه یک کاغذی به دست یک کسی دادن شما بغلش نشستید اون کاغذ رو میخونه، شما با گوشه چشم نگاه کنید ببینید چی نوشته، این خیانت. همین مقدار باید مثلا همین کاغذ به او دادن، به من که ندادن، چون چشم این ورکن خودش بخونه، خود نگاه کنه ببینه برای او چی نوشته، این خلاف امانت. مثلا چند نفر را که پیغمبر اسلام برای مثال عرض می‌کنم که خونشون را هدر کرده بود و بعضی هاشون پناهنده شده بودند به عثمان، من رفته بودند منزل عثمان، عثمان همونی که خونش را پیغمبر هدر کرده بود برداشت آور خدمت پیغمبر، پیغمبر ناراحت شد، هیچی هم نگفت، هیچی، نه مثلا به کنایه نه به اشاره هیچ. بعد که پاشدن رفتن فرمود من خون این را هدا کرده بودم، کسانی که پناه بدهن این را لعن کرده بودم و کسانی که این را از شهر ببرندش بیرون لعن کرده بودم و حتی گفته بود اگر به پرده کعبه آویزون شدند بگید بکشیدش اینا، چون مسخره میکردن پیغمبر را، تمسخر نبی، تمسخر یه همچه موجودی دیگه وجودش فایده نده، باید از من بره. اصحاب عرض کردن که پس شما چرا نگفتید ما بگیریم بکشیمش؟ فهمون تا خب وارد بر من شده بود عثمان وارد شده بود من خدمت بگم، عرض کردن میخواستی خب به چشم اقلا یه اشاره مختصری با گوشه چشم اشاره میکردید ما مثلا امتصال. فرمود میخواهید که از اونهایی باشم که خدا در قرآن گفته است یعلم خائنة الاعیون، خداوند چشم خیانتکار را هم میدوند، با چشم اشاره میکردن برخلاف امانت، این آمده پیش من و چشمم اشاره، معلوم میشه که مسئله امانتداری مهمه. یعلم خائنة الاعیون، گاهی مثلا انسان با نوامیس مردم با اعراض مردم روش نمیاد خیره خیره نگاه کنه، هم های با گوشه چشم، این هم خیانت، باید کاملا مواظب باشد غضوا ابصارکم اونجا جاش که با گوشه چشم، یا در میان تاکسی ها پیش آمد میکند گاهی مرد و زن بغل هم با گوشه چشم های نگاه کنید کیه چیه پیر جوانه، اینا همه خلاف امانتداریه. مصادیق امانتداری در فروع فقهیه و در کتاب ها زیاد است که یه بست مفصلی میخواد. لیکن اصل امانتداری جز احکام عقلیه است که انسان باید امین در اموال و در اعراض و در نفوس و در چیزهای دیگه باشه. این میفهمان حکم عقلیم رد الودیعه و همچنین احسان. خدا که در قرآن مجید فرموده هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این استفهام تقریریه، یعنی ما جزاء الاحسان الا الاحسان، هل استفهامیه، استفهام اینجا باید تقریر، یعنی شما هم تصدیق کنید غیر از این نیست، غیر از این هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی که نیکویی میکند مزدش مگه جز نیکویی چیز دیگه هست؟ یعنی نیست. این تقریبا فطرت مردم را خداوند دارم میخواد بیدار بکند که جزای احسان احسانه، نه اینکه یه حکم تعبدیه که خدا تعبدن گفته شما عقلتون نمیرسد، جزای احسان احسانه، نه، میخواد که ما هم تصدیق کنیم این مطلب. اون وقت اینها حسنون عقلن، یه دسته از امور هم هست که میفهمان قبیحون عقلن، ظلم مثلا، ظلم اصل معنای ظلم تجاوز دیگه، تعدیه هر به هر معنایی که باشد، به حقوق غیر، به اعراض غیر، به نفوس غیر، به حیثیات غیر، به آبروی غیر، هر چیزی که علامه صادقش تعیین شده. این عقلا زشته، عقل میگه که ظلم قبیح است. مثلا من باب مثال عرض میکنم که اگه یه بچه 2 ساله کسی دارد، یکی دیگه چخ چخش مثلا هم خریده داده به دست این بچه، حالا یه بچه دیگری بیاد این چخ چخش رو از دست این بگیره، دادش بلند میشه به نام که گریه کرد، معناش این داره ظلم میکنه، اینی که داره از دست من میگیره برخلاف موازین فطریه. حتی بچه های کوچولو، حتی حیوانات هم که دعواشون میشه برای اینکه این میخواد به اون ظلم بکنه، اون میخواد به این ظلم بکنه. اگر سبوعیت نداشته باشن، درندگی نداشته باشن، دیگه دعوا نداره. استخون خوردن مثلا شغال و گرگ و سگ جمع بشن استخون بکنن، همش دعوا میکنن و استخون میخوان، برای اینکه میترسه که او از دهنه این بگیره اون از دهنه. این ظلم عقلا قبیح است و اینم میفهمم به ضروره عقل قضاوت داره. این یک لفظ است که ایشون مقدمتاً ذکر. بعد از این میفهمند که افعالی که از انسان صادر میشود، حالا دیگر نزدیکتر بکنیم مطلب، افعالی که از انسان صادر میشود، یعنی کاری که از انسان صادر میشود یا عملی انجام میدهد، اینا چند قسمه. یک قسمش نیست که زائد بر اصل خود فعل یک صفت دیگری ندارد، یعنی متصف به وصف دیگری نیست. 2 مثال میزنن که حرکت ساهی و نائم، یعنی آدمی که سهوًا حرکت میکند یا در عالم خواب پاشا اینور میچرخونه یا اونور میچرخونه، این حرکت ساهی و نائم زائد بر اصل الحرکه اسم دیگری نداره، وصف دیگری نداره، وصف دیگه بهش بگیم این حرکت خوب بود، این حرکت بد بود، نه خوب بود نه بد بود. چرا؟ به این فرض نیست که ساهیه، فرض این است که نائمه. حرکت ساهی و نائم زائد بر اصل الفعل وصف دیگری به خودش نمیتواند بگه. و نه زائد اینا، حرکت مرتعش، اون کسی که قلبش جوری حرکت میکند که خون که به دستش میرسه دستش های همچمچه میکنه، این نه خوبه نه بد. به اینکه حرکت مرتعش اراده و اختیار ندارد تا متصف به حسن و قب بشد، این خونه دارد اینجوری گردش میکنه. نمیشه گفت چرا اینجوری میکنی، نمیشه گفت قدی آروم بگی، نمیشد دست اینجوری میکنه حرکت. این حرکت مرتعش اتصاف به چیز، یه کسی از پشت بام بی اطلاع افتاد پایین، این حرکت است، یعنی از بالا به پایین آمدن یه حرکتی است، اما نه متصف به حسن است نه متصف به قبح، برای اینکه این اراده نداره. و همچنین نظائر اینها. قسم دیگری از افعال است که نه علاوه بر اون متصف به وصف زائدی هم میشد. این وصف زائد دوتا میشه، یک وصف زائدی است که میگن حسنون، یک وصف زائدی است که بهش میگن قبیحون. این متصف به وصف زائد میشه و اون وقت اون جایی که متصف به حسنون میشد این چند قسم میشد و اون جایی که متصف به قبیحون میشد این هم چند قسم میشد و نتیجتاً اون احکام خمسه ای که حالا احکام خمسهش مال احکام شرعیه است، حالا این منشأش همین حکم به حسن و حکم به قبح هست که در رو عبارتش رو میخونیم. اون وقت اینی که متصف به حسن و متصف به قبح میشود، حسن و قبح را ایشون میفهمان چند تا، چند جور حسن و قبح. یه دسته از کارها هست که بهش میگن حسن است، بل سه معنایشون ذکر میکنن. یه معناش این است که یعنی صفت کمال است، فرون شی حسن است یعنی جزء کمالات انسان است. مثالش را بنده خیال میکنم که اگر یه مثال دیگری فرموده بودن مثال میزنن، مثل بله العلم و حسنون، بله این مثال که اینجا هست درسته. اون یه نسخه از این قباحتی هست چاپ دیگری ما داریم که گاهی مطالعه میکنه، اونجا این مثال اولیش از انداخته بود ولی من میخواستم شبه کنم در مثال. مثال میفهمان مثل این که بگیم العلم و حسنون، مثالش را بنده خیال میکنم که اگر یه مثال دیگری فرموده بودن مثال میزنن، مثل بله العلم و حسنون، بله این مثال که اینجا هست درسته. اون یه نسخه از این قباحتی هست چاپ دیگری ما داریم که گاهی مطالعه میکنه، اونجا این مثال اولیش از انداخته بود ولی من میخواستم شبه کنم در مثال. مثال میفهمان مثل این که بگیم العلم و حسنون، اینجا فقط مثال زده بین که الجهل و قبیحون، العلم و حسنش رو نداره. یا مثال دومی هست که الجهل و قبیحون، العلم و حسنون یعنی صفت علم صفت کمال است. اگه آیون آداب المتعلمین را خونده باشند و مطالعه فرموده باشند و آداب المتعلمین شخص بزرگی نوشته بافز در جامع المقدمات قرار دادن خیام که چیزی نیست. حاج نصیر دین توسی یه عمری در میان علم میگلتیده اون وقت این کتاب نوشته و برای ماها آداب نوشته. آداب جمله اولی آداب المتمطلب اولیش که اوائل ذکر میکند میفهمند که غرض اصلی از تحصیل علم باید این باشد که انسان خودشو از جهل بیاره بیرون. بگن کی گفته درس بخونیم؟ میگه میخوام نافهم نباشم، میخوام نادون نباشم، میخوام جاهل نباشم. نه اینکه میخوام مبلغ بشم، میخوام مرجع تقدیر بشم، میخوام مؤلف بشم، میخوام مصنف بشم. این نه، اینا خوب نیست. میخوام نادون نباشم. این خودش مطلب مهمیه، بالاتر از مبلغ شدن و مروج شدن و امام جماعت شدن و مدرس شدن و مصنف شدن و اینا. نه، اونها لوازمشه. اونها اگه هر کسی هر مقداری که به خودش علم را بگیرد خواه ناخواه انعکاس نور در خارج انعکاس پیدا میکنه. اگر شیشه ها که آفتاب توش میفته انعکاس پیدا میکنه و اگر پرده زخیم باشد نه. اون نتیجه تول علم خود به خودیه، نه قصدی که آدم قصد بکنه اراده بکنه. العلم و نورون یعنی منظورش هست که از ظلمت جهل بیاد بیرون. ایشون میفهمون غرض اصلی این باید باشد که خودش را انسان از ظلمت جهل بیاره بیرون. چرا؟ بزنید این خودش صفت و کمالن. خود این انسان از ظلمت جهل بیاد بیرون، این خودش صفت کمال است. و خودسازی عقلن مقدمه بر دیگر سازیه. اول باید در فکر این باشد انسان خودش را بسازه. اگه بنا باشد میخواد که من درس میخونم برای اینکه برم ترویج کنم، درست نیست. ترویج کردن شما و ترویج نکردن شما خواه ناخواه متعتب میشه. اگه یه وقتی مردم احتیاج پیدا کردن شما تقاضا که شما وظیفتون عمل بکنه، هرچی که بلدید میگی، بعد نیستید که تکلف، درست نیست که. درس میخونم برای اینکه از جهل بیام بیرون. و این همه مذمت هایی که خداوند متعال از جهل کرده و این همه معده ها از علم کرده راضی به همین کلمه است. خداوند که این همه علم را تعریف کرده، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خود علم اصلش کماله. خود علم دیگه چرا نمیخواد؟ برای چی درس بخونی نداره؟ برای چی نداره؟ اون وقت این صفت کماله. اون وقت میگن العلم حسن، این کلمه علم را متصف میکنند به حسن از باب این که صفت و کماله. الجهل قبیحون، اینم الجهل قبیحون را که حالا ایشون مثال فرموده است که صفت کمال او صفت و نقصن بعد دارد. یه صفت نقص در طرف قبح، صفت نقصه. الجهل قبیحون یعنی من نمیخوام این صفت نقص را دارا باشم. مثلا یک ریسمانی که میخوان به چاه آویزون کنن، ریسمون نارساس، به چاه نمیرسه، خود این ناقص. نقص رفع نقصش بینست که یه تناب دیگری بیم ببندن تا به ته چاه برسه. این میشه صفت کمال. حالا آب بیارن بیرون یا بیارن نیارن، خود این صفت کمال است. خود این صفت کمال از صفت نقص بیرون آوردن. این یک جور کلمه حسن قبح هست که اطلاق میشه. معنای دومش میشه این است که حسن میگن یعنی ملائم للطبع، قبیح میگن یعنی منافر للطبع، چیزهایی که ملایم با طبع. مثال میزنن مثل مستلذات، چیزهایی را که انسان لذت میبرد، چه لذتهای به حواس ظاهره، چنانچه قبلا خوندیم، چه لذتهای به حواس باطنه. این مستلذات نفسانیه عرض کنم که حسنون، بهش میگن حسنون، یعنی ملائم للطبع، با طبیعت انسان جوره. و اما اون لایه که میگن قبیحه یعنی منافر للطبع، یعنی طبع نفرت دارد. نفرت معنای رمیدنه. حیوانی را که انسان یه دفعه یه حلبی پلوش میزنه تق میکنه، اون میرمد. این ها میگن منافر، یعنی نفر دارد. لولا نفره هم به یک معنا حقیقتش اینه که قرآن نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا نفرت نمی کنن؟ یعنی اون طبع انسان میل دارد که خوشگذرانی کنه، پیش پدر و مادر باشه، غذاش حاضر کنن، جای خوب داشته باشه، خواب خوب داشته باشه. میگه اینا برمید، از این چیزها برمید، برید خودتون را به زحمت بینداز. لولا نفر من کل فرقت، از شاید نکته این که نفهمد لولا ذهبه، لولا نفره، نفرت به معنای رمیدن از چیزی است که منافر با طبع است. و منافی با طبع انسانی که به طبع میل دارد خوشگذرانی کند، فهموده است چرا نفرت نمی کنند، چرا نفر ندارن، یعنی باید برند به جای. و رضا در روایات دیگه است که علم با خوشگذرانی به دست نمیاد. یکیش غربت لازم دارد، یکیش نمیدونم زحمت لازم دارد، ریاضت لازم دارد. این علمی که به درد خودش بخورد که صفت کمال بشد و در نتیجه به درد دیگری بخورد، این علمیست که همدوش با ناملایمات است. و اگر انسان خواسته باشد که همش با خوشگذرانی به یه جایی برسد، نمیشه. یعنی تا طبع را سیر نکند دنبال علم نرود. چای رو بخوره، قشنگ بنشینه سیگارم بکشه، بعدا یه چپاق بکشه، بعد برات اگه دست شد شد، نشد که حالا امروز نشد، چای دیر درست کرده بود. نه، باید خودشون آماده کنند که چای باشه نباشه سر ساعت دست بره، گاهی وسط، گاهی اول، گاهی آخر، نه مقید باشد. آن اول ما با مثال عرض میکنیم، اوائلی که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه تشورده بودن، این مراجع فعلی امام آقای گلپایگانی، مرحوم آقای داماد، اینا مرحوم داماد تا 4 سال، اینا تا 2 سال درس آقا میاد. آقای گلپایگانی را هم الان دیدم در مسجد دارالشفا اول آفتابشون درس کفایه میگفت، ما میرفتیم کفایه، بعد از کفایه موقع درس آقای بروجردی میشد، میرفت درس آقای بروجردی. ایشون یه روز دیدم با اون هیکل تو مدرسه دارد میدوه، مسجد فیضی از دارالشفا می مسجد فیضی از پلا میرفت بالا، آقا مسجد بالا سر درس میگفت. یک کسی بهش گفت شما چرا اینقدر میرید؟ فهمود میخوام اول درس آقا برسم. خودش داشت حاشیه بر اوره میزد، اون موقع در منزلش درس میگه حاشیه میزد، میگم میخوام اول درس ایشون برسم، این که چجور وارد مسئله میشد و چجور خارج از مسئله میشد. تقید داشته باشد انسان در مجالس درس به اینکه اول و آخرش رو درک بکنه، و الا به قول آقای بروجردی گاگای در اثنا که میامدن میفهمود قرض مگه توسل هست، سو از اول نمیایید، خیلی ناراحت میشود. اون وقت این باید که اینجوری باشه. اون وقت این مسئله علم که اینقدر سفاره شده است که انسان خودش رو از جهل بیارد بیرون، یعنی یه معنای حسن قبر رو ایشون میفهمه این است که منافر تب انسان با گرمی دارد با رفیقش هم خیلی خوش میذاره، اما نگام که یه وقت درسه ویلش کن برو، حالا نگو خوش مزه داره حرف میزنه، خوش تعریفه، بذار این باقیش هم بگه، نه اینا چیزی نی، اینا باید دادن ویل کنه بره دنبال درس و بحثش که اینجوری بشه. این میشد منافر، منظورم در ماده نفر است که خداوند که فرموده لونا نفره، شاید یه نکتش این است که از ماده نفر تعبیر شده، یعنی از برخلاف ملایمات نفسش باید رفتار بکنه و برمد از این وطن و از این خوشگذرانی و از این محبت پدر و مادر و از این محبت مثلا که جاه و مال و فرسان کش کنه. خب حالا این مسئله منافر طب او را میگن قبیح، و اونی که ملائم طب بهش میگن حسن. اینم یه اطلاقه. اطلاق سوم که اونی که موضوع بحث سر مسئله حسن قبح عقلی، حسن اونی را میگن که معنای سومش میفهمم، حسن اونی را میگویند که فاعلش مستحق ذم باشد یا ثواب، و قبیح اونی را میگن که فاعل، بله حسن اون را میگن که فاعلش مستحق مدح باشد یا ثواب، و قبیح اونی را میگن که فاعلش مستحق ذم باشد یا عقاب. اگه این کلمه بله به حالا بدل اینا میگن مثلا اونی که فاعلش یستحق المدح و الثواب بهش میگن حسنون، اونی که فاعلش مستحق الذم و العقاب است بهش میگن قبیحون. این معنای اولی و دومی میفهمان ضروری همه عقلای عالم است، اشاعره و غیر اشاعره نداریم، همه قبول دارن که حسن قبح به معنای اونی که صفت کمال را آدم میخواد حسنون، اشاعره هم قبول دارن. معنای این که ملائم طب باشد حسنون، اشاعره هم منکر نیستن. و اما معنای سومی که حسن عملی را میگن که یستحق و فاعله المدح و الثواب یا او الثواب، و قبیح اونیست که فاعلش یستحق و ذم او العقاب، این محل بحثه. اشاعره میگن حسن قبح عقلیه به این معنا نداریم، و اگر نبود این مسئله ذم و مد را در تعریف زمینه که فقط عقاب و ثواب بود، حرف اشاعره یه خورده سر صورت داشت، اما چون هر دو را اینا انکار کردن و خیقد مستنکر است که بگیم حسن اونیست که فاعلش مستحق ستایشه، باریکلا داره، و قبی اونیست که فاعلش مستحق سرزنشه. چرا داره؟ چرا اینجوری؟ خب یه کسی که از مسیر راه میرود اما چالا چولست و گل و شل و ول اون ورش صافتره. خب اگه این جای شل و ول و گل و اینا برود های اوگلا میکرد چرا اینجوری؟ خب اونجا اون کنار طب اینا میان قبی، یعنی یه کاری میکنه که مورد مذمت و تأیید و اوگلا قرار میگیرد و اگر چنانچه شهر بگد چرا ما اقابم داره، اگر عقل بگد چرا فقط مدحه، اگر شهر بگد بارکالله ثوابم داره. اونی که عهد کردن ثواب و اقاب را به اعتبار شرعیشه و حسن قبح به این معنای سوم را ایشون میفهمند که اشاعره منکر شدن، میگن حسن قبح به این معنا نداریم. چرا؟ به جهتی که خب یه تکریمی هم به اصطلاح خودشون یه تعظیمی هم از شارع کردن، میگن شارع اون چیزی را که حسنه و شارع فاوه حسن و اون چیزی را که قبحه و شارع فاوه قبی، اون چی که شارع او را تحسین کرده ولو به سبب امر امر که کرده میفهمیم که این حسن است، اونو میگیم حسن. اما اگه شارع یه چیزی امر نکرده ما خودمون درک نمی کنیم که این کار آیا ستایش دارد یا سرزنش داره، عقلمون درک نمیکنه که این مدح دارد یا ذم دارد، میگن درک نمیکنه. و اون چرا که شارع مقدس او را قبحه او یعنی نهیش کرده ولو به سبب نهیش بفهمیم که این ما میگیم قبیحه، ولی خود ما نمیفهمیم این را. به این معنا ما ایشون میفهمند که بقیه اوغلای دنیا با اینها مخالفت کردن و هم حالا استدلالاتش رو بازذکر میکنن که به چه دلیل این مطلب را ما داریم و به چه دلیل حرف اونا باطله. این من باب المقدمه. اقولو، ما اقولوش رو میخونیم بعد ما قالش که گرچه مفصله جمله جمله معلوم میشه. لما فرغ من مباحث توحید، زمانی که مصنف فارغ شد از مباحث توحید، شرع فی مباحث العدل، که عرض کردیم قطع نظر از این بحثی که اینجا میفهمون عدل به چند معنا اطلاق میشد، عدل غیر معصوم، عدل معصوم، عدل خدا، عدلی هم که علمای اخلاق میگن، این چهار عدل استعمال میشه. اینجا بحث در عدل خداست. شرع فی مباحث العدل والمراد بالعدل هو تنزیه الباری تعالی، مراد به عدل در اینجا پاکیزه قرار دادن باری تعالی است، یعنی خداوند لازمه نباید اخلال بکند. بعد مصادیقش بیان میشه انشاءالله. ولما توقف ذالک علی معرفت الحسن والقبح العقلیین، چون توقف دارد این یعنی این عدل، معرفت عدل توقف دارد بر شناسایی حسن و قبح عقلیین، قدم مصنف بحث را از او، یعنی اول عدل معنا کرد و حسن و قبح معنا کرده است تا اینکه اون وقت وارد بحث عدل الهی بشه. و علم مقدمش ان الفعل ضروری و تصور، خود کار که آدم میکنه خود کار ضروری و تصوره دیگه، لازم نیست که فعل را معرفی کنم بگیم الفعل و ماهو، فعل همون یعنی کار دیگه، دیگه تصورش ضروریه، میفهمم خود کار ضروریه تصوره. و هو اما ان یکون له وصف زائد علی حدوثه، یا میباشد برای اون فعل یک وصفی است که زائد، یک وصفی که زائد بر حدوثشه، یعنی علاوه بر وجودش حدوث بفرض با وجود، فرقش این است که حدوث وجود مسبوق به عدم را میگن، وجود هم از اینکه مسبوق به عدم باشه یا نباشه. و چون بحث ما در اون موجودات فعلیه است که مسبوق به عدمه، لذا تعبیر به حدوث کرد. اما ان یکون له وصف زائد بر حدوث خودش یا نه، وصفانی که وصف زائد ندارد، مثل حرکت ساهی و نائم که زیاده بر اصل فعل، نه حسنون دارد نقبیهون، ول اول که وصف زائد دارد، اما ان ینفر العقل من ذلک الزائد، یا عقل کوچ میکند و نفرت میکند از این زیادی، از این زیادی بدش میاد، اصل کار خوشش بدش نمیاد، اون زیادیش بدش میاد. این اولا ول اول هو القبیح، اولی که عقل نفرت دارد از این زیادی این قبیح هست. یه مثالی عرض کنم برای که واضح بشه. یه کسی مهمون شده بود در یک جایی، زمستون بود، واسه صاحب خونه هم چیزی نداشت و موقع خوابیدن صاحب خونه گفت ما هیچی نداریم لحاف زیادی که بشه، فقط یه پالون و الاغ هست، اگه اجازه میدید او رو بیاییم دوشت بذاریم که سرمان رو پالون رو از سرما بمیرم من پالون، وقت بگم فرونجا پالون گذاشته بودم نمیخوام. خیلی شب اونجا دید هوا خیلی سرده، نه کار شوخی نی، نصف شب داد زد ای صاحب کنه خودشا بیار اسمشو نبا، خودشا بیار رو دوش من بذار، اما نگو پالون گذاشتم روی دوش مهمونه، یعنی از اون عنوان پالون بدش میاد، از خودش بدش میاد، سر ما محفوظ میمونه، اما عنوان پالون خودش عنوانش زشت قبیحه، عقل نفرت داره که من پالون گذاشتم. حالا این فعلی که زائد بر وصفی که زائد بر فعل انسان نفرت دارد اینه که اون عنوان شبدش میاد، بس این دوری میفهمان که ول اول هوال قبیح و ثانی که زائد بر او هوال لذی لاین فرال عقل منهو، اونی که عقل نفرت ندارد، اما ان یتساوا فعله و ترکه، یا فعل ترکش مساویه به هوال مباح، مباح عقلی، او لا یتساوا یا مساوی نیست، فان ترجح ترکه، اگر مساوی که نشد لابد یا ترکش رجحان دارد یا فعلش، اگر ترکش رجحان داشت فهو اما مع المنع من النقیض، یا منع از نقیض دارد، یعنی عمل را باید ترک کرد، رجحان دارد ترکش، لکن مقابل ترک فعلش هم ممنوع است، اسمی را میزن حرام که همون در اوائل معالم هم این شبیه این تقسیم شده است، و الا و اگر چانچه من از نقیض ندارد یعنی ضدش را ممنوع نیست فاول مکروه. این دوتا طرف رجحان و ترک، دوتا دیگه طرف رجحان الفعل، و این ترجح فعله فاما مع المنع من ترکه، یا منع از ترکش هست و هو الواجب، یعنی میگن این عمل خوبه و ترکش هم ممنوعه میشد واجب، او مع جواز ترکه فهو المندوب، این چهار تا، یکش هم که مباح بود میشه پنج تا. اذا تقرر هذا فعلم ان الحسن والقب یقالان علی ثلاثه معان، بر سه معنا، الاول کون الشیء ملائما للطبع، نه الاول کون الشیء صفت کمال که قولنا العلم حسن، به همون توضیحی که عرض کردم، او صفت نقص که قولنا الجهل قبیح، این یک. الثانی کون الشیء ملائما للطبع کالمسترزات او منافیا له کالآلام، اونی که ملایم با طبع، میگه چقدر جای نرمی بود، چقدر جای گرمی بود، چقدر خوشمزه بود، چقدر خوشبو بود، چقدر خوش منظره بود، ها کلمه خوش به کار میزنه، اینا میگن مسترزات. و عرض کنم که و اما منافیات نیست که اخ میشه ترش میکنه، عبوس میشه، صورتش جمع میکنه، چلوک صورتش میشه، حالش به هم میخوره، عقب نشینی، اون منافی طبع، او منافیا له کل آلام، ناراحتی ها، درد پا، دردهایی که به ابدان متوجه میشه، اینا هم منافره با طبع. از سالس کون الحسن، معنای سوم بودن حسن، چیزی است که یستحق و علی فعله المدح عاجلا، چیزی که مستحق است بر به جا آوردنش ستایش را در این دنیا عاجلا و ثواب را عاجلا در عالم دیگر، و القبیح اون است که یستحق و علی فعله از ذمه عاجلا در دنیا سرزنش دارد و العقابه عاجلا. خب این سه قسم، ولا خلاف فی کونه ما عقلیین بل اعتبارین، اختلافی بین مسلمین نیست در این که حسن قبح عقلی هست به دو اعتبار اولی، یعنی اعتبار حسن قبح عقلی به اون دو معنای اولی همه قبول دارن بل اعتبارین اولین، و اما بل اعتبار ثالث فاختلف المتکلمون فیه فقالت الاشاعره لیس فی العقل ما یدل علی الحسن والقبح، اشاعره گفتند در عقل چیزی که راهنمایی کند بر این که
فلون چیز حسن است و فلون چیز قبیحه نداریم به هادل
معنا. یعنی به این معنا که در دنیا مستحق ستایش باشد و در آخرت مستحق ثواب باشد. بله این را گفتن نداریم. بله شر یعنی اونی که داله است، شر است. فما حسنه او فاول حسن، اون چیزی که تحسین کرده او را شر، او حسنه. و ما قبحه او و اون را که زشت قرار داده او را فاول قبی. و قالت المعتزله و الاماميه اینا گفتن فل عقل ما يدل على ذلك، عقلم چی دارد که دلالت بر این بکنه. فل حسن حسن فی نفسه، اونا میگن با قطع نظر شر. و القبیح قبیح فی نفسه با قطع نظر شارع، سواء حکم الشارع بذلک اولا. حالا چند تا دلیل که آوردم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.